فعالیت خانوادگی معین و به صورت دست جمعی بپردازیم. 2. برای کودکان قبل از خواب داستان بخوانیم. 3. هر دو گزینه صحیح هست. متشکریم. میتونید پیامک بدید پاسخ درست رو به سامانه پیام کوتاه 30102. و اما برنامه زندگی پاسخگو تقدیم شما.
پاسخگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی سلامت. برنامه پاسخگو رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز در نظر داریم در مورد بیماری هموفیلی صحبت کنیم و در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه ملک هستیم، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بخش‌های مختلفی رو در برنامه امروز تقدیمتون میکنیم که خدمتتون معرفی میکنم. در ابتدای برنامه طرح باور رو خواهیم داشت و در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا رو در کشورمون در بخش از کرونا چه خبر مرور خواهیم کرد. در بخش ارتباط با دانشگاه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر محمود نوری شادکام، معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، و در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در این خطه از کشورمون با ایشون گفتگو خواهم کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته آخر جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان شده. و بخشی رو با سرکار خانم مرجان قندی همراه خواهیم بود. اگر در خصوص موضوع برنامه که بیماری هموفیلی هست و بیماری کرونا پرسش هایی دارید، میتونید از طریق 2265-2876 و شماره پیامکی 30102 با ما تر کنید. انشالله در برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. خانم دکتر ملک، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دارم و از اینکه اینجا حضور دارم بسیار خوشحال و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خب دکتر، قبل از این که به بحث موضوع اصلی و آنچه که در رشته فوق تخصصی شما مطرح میشه که بیماری هموفیلی هست بپردازیم، اجازه بفرمایید با توجه به اینکه در موج پنجم کرونا قرار داریم و اون دستور عمل هایی که حالا مهم هست و نکاتی که اهمیت داره و شما قطعا در بیمارستان با خیلی از اون موارد مواجه هستید یا مواردی رو خودتون رعایت میکنید، میخوام به اون مهمتریناش تاکید بفرمایید و بحث آغاز کنیم.
بله، خب مهمترین نکته این هست که حتی الامکان از ترددهای غیر ضروری خودداری بشه. این واقعا یک اصله و مهمترین اصله که در صورتی که واقعا لزومی نداره سعی کنیم از منزل خارج نشیم. حالا در وهله اول این که متاسفانه بسیاری از هموطنانمون این مسئله رو رعایت نمی کنن. و مسئله دیگه خب استفاده از ماسک هست که حتما باید به صورت دائم استفاده بشه. از جابجا کردن اون بر روی صورت باید خودداری بشه و اینکه وقتی که به هر دلیلی ماسک رو از صورتمون برداشتیم دیگه مجدد استفاده نکنیم و از ماسک جدیدی استفاده کنیم. شستن مرتب دست ها حداقل به مدت 20 ثانیه باعث میشه که به هر حال میزان ابتلا شدن به هر نوع بیماری رو، حالا کرونا هم همینطور، کاهش بده و حتی امکان در فضاهای بسته از صحبت کردن با بقیه افراد خودداری کنیم، حالا اگر به هر دلیلی مجبور هستیم که در این فضاها قرار بگیریم. و اینها اهم و مطالب هست و در زمانی هم که احساس میکنیم مبتلا شدیم خب از افراد خانواده دوری داشته باشیم، دور باشیم و سعی کنیم که خودمون رو قرنطینه کنیم و این دستورالعمل‌ها رو انجام بدیم و پروتکل‌های مربوطه رو رعایت کنیم.
خیلی متشکرم. یه نکته‌ای که این روزها خانم دکتر تاکید روش میشه اینه که هر نوع سرماخوردگی رو با توجه به اینکه در پیک پنجم هستیم در واقع به عنوان کرونا در نظر بگیریم، به پزشک مراجعه کنیم و اگر پزشک حالا تشخیص سرماخوردگی دارن اون موقع در نظر بگیریم. و این نکته‌ای که حالا دارن تاکید میشه روش که سرماخوردگی های این روزهای موج پنجم کرونا با سرماخوردگی هایی که قبلا تجربه میکردیم شاید منشأ کرونا داشته باشه و فرق داشته باشه و به خاطر همین باید بینش افتراق بگذاریم. این افتراق رو بگذاریم همکاران پزشکمون در واقع انجام بدن و اون رو تشخیص بگذارن.
بله موافقم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر بریم سراغ بحث اصلیمون که بیماری هموفیلی هست. امروز میخوایم در مورد چه نوع بیماری صحبت کنیم.
خب بیماری هموفیلی همطور که مستحضر هستین خب در واقع یک بیماری انعقادی خونریزی دهنده محسوب میشه که شیوعی حدود 1 در هر 10,000 تولد میتونیم بگیم که داره و وابسته به جنس هست و میتونم بگم بیشتر اکثر موارد در جنس مذکر مشاهده میشه. هموفیلی آ و بی که به علت نقص ژنتیکی به وجود اومده، ساخته شدن این نوع فاکتورها کاهش پیدا میکنه و خب بسته به شدت کمبود این فاکتور به 3 دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم میشه که
و در موقع در تولد آیا این بچه ها علامت دار هستن یا زمان میگذره که علامت دار میشن؟
خب بسته به این که نوع بیماریشون چه نوعی باشه، یعنی این که خفیف باشه، شدید باشه یا در واقع متوسط باشه، یعنی در حد این گونه باشه سطح فاکتورشون، خب زمان بروز علائم فرق
متفاوت
میشه. در موارد شدید ممکنه ما در دوره نوزادی این حالت رو ببینیم و خیلی از مواقع هم ممکنه حتی تا سنین بالاتر خودش رو نشون نده و زمانی این اتفاق بیفته که بچه در واقع شروع به حرکت میکنه و اون زمان خودش رو نشون بده. در موارد خفیف که کلان ممکنه که اگر که ترومای خیلی ضربه خیلی شدیدی بهشون وارد نشه و یا حتی جراحی در پیش نداشته باشن، حالا ممکنه مثلا به دنبال یک نوع جراحی یا کشیدن دندان حالا مثلا متوجه این قضیه بشن، اما خب در موارد خفیف و حالا بعضی از موارد شدید که کمتر ممکنه که به دنبال یک ضربه ای حالا در سنینی که بچه‌ها تازه به حرکت میافتن در اون زمان ما این قضیه رو داشته باشیم.
پس یه سنین خیلی مختلفی ممکنه دقیقا ما علائمش رو ببینیم. خیلی متشکرم. در بخش بعدی میخوام بخوام دکتر ملک در مورد علائم بیماری هموفیلی صحبت کنم، اما از خانم دکتر میخوام خواهش کنم که در ابتدای برنامه باور رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون در موردش نظر بدن.
این باور به این صورت هست که ورزش در بیماران هموفیلی به صورت کلی خطرناک هست و بهتره که از اون اجتناب بشه.
خیلی متشکرم. به خصوص بحث المپیک هم هست و الان هم ذهنها به سمت ورزش هست. خانم دکترم باوری رو در مورد هموفیلی و اینکه آیا این بیماران میتونن ورزش کنن یا ورزش حرفه‌ای انجام بدن و مسئله از این دست، شما دوستان عزیز نظر بدید آیا براشون خطرناک هست یا خیر. 30102 سامان پیامکی ما هست، 22652876 شماره تلفن ما که میتونید در مورد باور نظر بدید و اگر پرسش هایی در مورد بیماری هموفیلی هم دارید میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما در مورد بیماری هموفیلی هست و تا اینجا سرکار خانم دکتر ملک برامون عنوان کردن که هموفیلی یک بیماری انعقادی از نوع خونریزی دهنده هست که از هر 10,000 تولد یک نوزاد در واقع درگیر اون میشه. بیماری وابسته به جنس هست و انواع مختلفی داره، انواع خفیف، متوسط و شدید که ممکنه علائم با توجه به شدت اون در زمانهای مختلف و به علل مختلفی که حالا ضربه یا دندون کشیدن یا مسائلی از این دست هست متوجه اون بشیم. خانم دکتر خواهش میکنم در مورد علائم بیماری هموفیلی هم بفرمایید.
بله، در مورد علائم بیماری اگر بخوایم به صورت کلی صحبت کنیم، خب در سنین مختلف تظاهرات متفاوت تری داره. از جمله میتونیم به این اشاره کنیم که مثلا اگر یک نوزادی در دوره نوزادی رو در نظر داشته باشیم، یک بیماری که مبتلا به نوع شدید هست شاید به دنبال یک خونگیری متوجه این قضیه بشن که بیمار خب در اون قسمت دچار خونریزی میشه در زیر بافت پوست و ماهیچه بیمار دچار خونریزی میشه و این قسمت متورم میشه و شاید به دنبال همین اصلا متوجه این بیماری بشن، نمای اولیش به این صورت باشه. اما به صورت کلی تر اگر بخوایم صحبت کنیم، بیشتر به خونریزی های داخل مفصل میتونه این نمای این بیماری باشه یا خونریزی های داخل عضلانی، خونریزی هایی به صورت در واقع دماغ و یا به دنبال جراحی اگر که به اندازه کافی فاکتور دریافت نکرده باشن هم ممکنه پس از جراحی دچار خونریزی بشن و بعضی از مواقع هم به صورت نمایان شدن خون در ادرار بیماران میتونه باشه یا خونریزی های گوارشی که البته موارد کمی رو به خودش اختصاص میده و بعضی از مواقع هم یک ضربه کوچیک باعث به وجود اومدن یک کبودی بسیار بزرگ میشه و میبینین که بیمار در شرح حالی که میده، مخصوصا در انواع حالا متوسط و خفیف، خیلی از این که خیلی راحت دچار یک کبودی میشه و کبودی خود به خودی زیادی رو تجربه میکنه به شما مراجعه میکنه. بنابراین علائم تنوعی بالایی دارن ولی بیشتر در هموفیلی ها میتونیم به خونریزی های داخل مفصلی، خونریزی های داخل عضلانی و موارد نادری خب خونریزی های خیلی شدید که تهدید کننده حیات هم هستن، اونها هم به هر حال وجود دارن.
این خونریزی داخل عضلانی در واقع به چه صورتی هست؟ یعنی ما کجا بفهمیم اونجا خونریزی اتفاق افتاده؟ آیا علائم خونریزی رو متوجه میشیم یا در حرکت اختلال پیش میاد یا درد داره؟
در واقع میشه گفت همه اینها در کنار هم میتونه به وجود بیاد. در موقعی که بچه خیلی کم سن و سال هست، خب ممکنه که خود بچه متوجه این داستان نشه و اصلا قدرت بیان نداره که حالا بخواد مثلا یک شیرخوار این رو به شما منتقل کنه که این اتفاق براش افتاده. ولی خب پدر مادر متوجه میشن که کودک قادر نیست که از اون عضو مبتلا استفاده کنه و در کنارش متوجه میشن که خب یک تورمی رو در اون عضو متوجه میشن، اینکه گرم هست هست و اینکه قادر به حرکت دادن عضو مبتلا نیست. و در بچه‌های بزرگتر و یا حتی در بزرگسالان حالتی مثل مورمور شدن در خود اون عضوی که حالا خونریزی داره مثلا درش اتفاق میفته، مثلا در یک مفصل، این حالت رو دارن که متوجه میشن که این عضو داره خونریزی میکنه، یعنی خودشون قبلش متوجه میشن که مثلا مفصلشون داره خونریزی میکنه. اما خب به صورت کلی بخوایم بگیم، هم بعد از خونریزی بیمار دچار درد هست در عضو مبتلا، هم قادر به استفاده از اون نیست، نمیتونه اون دامنه حرکتی مفصل شدیداً کاهش پیدا میکنه و هم درد داره و در کنار اون گرمی هم هست
وجود داره.
بله
خیلی متشکرم. و در مورد عضلات و مفاصل کجاهای بدن بیشتر درگیر میشن؟
خب بیشتر از همه در واقع، البته باز هم با سن متغیر هست، ولی زانو، مچ پا و با شدت کمتر شانه و آرنج از سایر مفاصلی هستن که در اونها خونریزی اتفاق میفته و در مواردی هم خونریزی هایی در مفصل لگن خاصره هم ممکنه اتفاق بیفته که اون خب به هر حال به نوعی جدیتر هست و بیمار باید تحت مراقبت جدیتری قرار بگیره و شاید نیاز به بستری و اقدامات جراحی هم حتی در مواردی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اینجا اهمیت داره اون مراقبتی که پدر مادر انجام میدن، به خصوص مادرها که بیشتر بچه ها نگهداری میکنن که بچه ها رو حواسشون بهش باشه، اگه کبودی دارن، اگر میبینن که حالا خوب نمیتونه دست و پاره تکون بدن، به خصوص مثلا زانو، یا بچه میاد یه ذره سنش بالاتره میاد خونه میگه مفصلم درد میکنه، اینو حتما پدر مادرها باید نگاه بکنن، دقت بکنن، ببینن چه اتفاقی افتاده و موضوعاتی از این دست رو، به خصوص مثلا یه خونمردگیایی که زیر پوست اتفاق میفته یا بعد متعاقب رگگیری هست، اینا رو ازش ساده کنارش ساده نباید بگذاریم. خیلی موضوعات دیگه هم مطرح هست که در مورد موضوعات و بیماری های مختلف پزشکی هست، اما امروز داریم در مورد هموفیلی صحبت میکنیم. از این جهت پدر مادر رو باید مراقب بچه ها باشن و اگر موردی بود حتما با پزشک مشورت کنن. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. اگر در مورد موضوع برنامه که هموفیلی نام داره سوالی دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. در ابتدای برنامه سکر خانم دکتر ملک مهمان گرانقدر برنامه باوری تر کردن با این عنوان که ورزش برای بیماران هموفیلی خطرناک است و از شما خواستیم که در موردش نظر بدید، آیا این باور درسته یا نادرست، و انشاءالله در بخش پاسخ طلایی در موردش پاسخ کارشناسی رو سکر خانم دکتر ملک خواهند داد. سی هزار یکصد و دو راه ارتباطیمون و 2265-2876 پیام تلفنیتون رو میتونید با ما در میون بگذارید.
این بیماری رو دارن، آیا جزو بیماران خاص هستن و باید واکسن کرونا رو، یعنی کووید 19 رو بهشون تزریق بکنن یا خیر؟ و اگر در این صورت باید چه نکاتی رو رعایت بکنن؟ آیا ممکنه این محل تزریق اینا مثلا برشون ایجاد خونریزی بکنه؟ بعد خود ابتلا به بیماری کرونا برای اونها چقدر میتونه خطرناک باشه و باید چه نوع داروهایی رو مثلا تحت نظر پزشک و کنترل پزشک مصرف بکنن؟ چه غذاهایی رو بهتر پرهیز بکنن نظر تغذیه‌ای و چه غذاهایی برشون مناسب هستش؟ با تشکر.
هموفیلی آیا ارثیه؟ آیا ژن به هر کسی ممکنه خودش داشته باشه و به چه شکلی میشه جلوگیری کرد یا نمیشه جلوگیری کرد و از نظر درمانی به چه شکلی هست؟ در سنی چه سنین های پیش میاد؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
لطفاً بفرمایید اگر در خانواده سابقه هموفیلی وجود داشته باشد آیا امکان دارد به صورت ارثی منتقل بشه؟ و در رابطه با هموفیلی اکتسابی که در صورت حمله سیستم ایمنی بدن رخ میده، دلایل این اختلال شامل چه مواردیه؟ و اینکه آیا بیماران هموفیلی بیشتر در خطر مبتلا شدن به کرونا هستند و چه اقداماتی باید انجام بدن به خصوص برای تزریق واکسن؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. خانم دکتر، خیلی سوالای مختلفی مطرح شد، به خصوص در مورد بیماری هموفیلی و بحث واکسن که حالا در مورد کرونا مطرحه. آیا هموفیلی جزء بیماری خاص مطرح میشه؟
هموفیلی جزء بیماری‌های خاص هست و خب زمانی که یک بیمار مشخص میشه با آزمایشات که دچار این بیماری هست، دفترچه خاص براش صادر میشه و تحت پوشش بیمه قرار میگیره و برای این درمانش خب هزینه‌ای رو پرداخت نمی‌کنه و از این لحاظ تحت پوشش قرار میگیره به عنوان یک بیماری خاص.
در مورد این که آیا کودکانی که حالا افرادی که مبتلا به هموفیلی هستن، اینها در برابر بیماری کرونا آسیب پذیرتر هستن نسبت به جامعه عادی یا خیر؟
بررسی هایی که تا به حال شده به نتیجه خیلی منطقی در مورد این داستان نرسیدن و خب به هر حال توصیه شده که در واقع مقاله هایی که تو این زمینه هست و کارهایی که صورت گرفته، که خود ما هم یه کاری رو در این زمینه انجام دادیم و در یکی از مجله های بین المللی به چاپ رسید، خب بیشتر به این تاکید میشه که در واقع سعی کنن که برای دریافت فاکتور، خب یه زمانی هست که بعضی از بیماران مخصوصا بچه ها خب در تا سن قبل از 15 سالگی در کشور ما برای برنامه پیشگیری یا پروفیلاکسی هستن که از خونریزی های اونها جلوگیری بشه و برای همین خب با فواصلی فاکتور دریافت میکنن. بعضی از مواقع خب در قبل از زمان کرونا اونها برای دریافت این درمان هاشون بعضی موقع برای اینکه رگگیریشون مشکل داشت یا حالا خانواده خودشون نمیتونستن این کار رو انجام بدن، مراجعات بیشتری به مرکز درمانی داشتن. توصیه ای که الان میشه خب سعی کنن که این کار رو به حداقل برسونن، حتی المقدور مراجعه نداشته باشن و کمتر در معرض تماس با ویروس کرونا خودشون رو قرار بدن. خب این یکی از واجبات هست در مورد این بیماران که کمتر مراجعات حضوری داشته باشن حتی المقدور. خب یه مواردی هست که به هر حال یه خونریزی شدیدی به هم میزنن، یه مشکلی پیدا میکنن که حالا به هر حال لازم هست که به پزشک مراجعه کنن و یا مرکز درمانی، که اون که مثل سایر بیماران به هر حال مجبور هستن. اما در مورد واکسیناسیون فرقی با برای این بیماران، یعنی پروتکلشون در واقع شبیه به بقیه افراد هست تا سنین کودکی که اصلا واکسن براشون تزریق نمیشه، یعنی عین کاملا شبیه به سایر افراد جامعه محسوب میشن از این لحاظ. و خب حالا در مورد اینکه چه کارهایی باید برای انجام بدن، کار به خصوصی تغذیه، خب مثل همه افراد تغذیه سالم، تغذیه‌ای که از مواد غذایی سالم استفاده بشه مطمئنا براشون بهتر خواهد بود. رژیم غذایی که از همه گروه‌های مواد غذایی در اون استفاده شده باشه و هرم غذایی البته رعایت بشه و از کربوهیدرات‌ها کمتر و از سبزیجات و میوه‌ها بیشتر، خب قطعا برای اونها هم بهتر خواهد بود. و مورد خاصی که عدم استفاده از اون لزوم داشته باشه نیست. و حالا در مورد ابتلا شدن به کرونا در مراحل اولیه کاملا مثل بیماران معمول هستن. اگر بیماری در مراحل شدید قرار بگیره، خب مراقبت‌های اون به علت بیماری زمینه‌ای یک ظرافت‌هایی داره که اون حالا محل بحثش اینجا نیست و محل بحثش در واقع بیماران بستری بدحال رو در اون دسته که انشالله هیچ کدوم از بیماران عزیز فیلی ما دوچار این قسمت نشن. اون ظرایف مربوط به اون قضیه است که محل بحثش واقعا اینجا نیست.
بحث خیلی تخصصی. بله. خوبه، تخصصی. بله. میشه. خیلی متشکرم. و برادر عزیزم پرسیده بودن که در واقع علت این بیماری به چه صورتی است، اون ژنی که حالا میگیم نقش داره به چه صورتی است. خواهر عزیزمون هم پرسیده بودن در مورد اینکه اگر در خانواده وجود داشته باشه چقدر انتقال پیدا میکنه.
خب همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، این بیماری در واقع یک بیماری وراثتی هست که یک بیماری وراثتی وابسته به جنس هست و با کروموزوم X منتقل میشه. کروموزوم X خب جزء کروموزوم های تعیین جنسیت محسوب میشه که خانم ها XX هستن و آقایون XY هستن. بنابراین در احتمال بروز اون در آقایون بسیار بیشتره، به علت اینکه خب اگر که از مادرشون یک X که حالا یعنی مادرشون اگر ناقل باشه یک ایکس ناقل رو دریافت بکنن، احتمال بروز هموفیلی در اونها یعنی 100% هست.
یعنی مادر هموفیل ژنش رو داره اما خودش
ناقل بی علامت
نیست.
میتونه
ناقل
باشه
بدون علامت، ولی بچه در واقع اگه پسر باشه در واقع علامت میده.
یه نکته اینم که همینجا ذکر کنم، 70% موارد انتقال به همین صورتیه که عرض کردم، اما 30% موارد هم شما یک جهش خود به خودی در ژن میبینید.
بله.
به علت جهشی که در ژن‌های فاکتور تولید کننده 8 یا 9 اتفاق میفته، خب تولید این فاکتور با نقص ایجاد میشه، یعنی واقعا در بسیاری از موارد خیلی میزان تولیدش کم هست که موارد شدیده، موارد دیگه هم تولید میشه ولی به میزان کم.
بله.
در موارد خفیف هم واقعا اگر بیمار حتی شاید نخواد یک جراحی داشته باشه، شاید خیلی از موارد اصلا نیازی به یا یک ضربه شدید نخور اصلا نیازی چندان به تزریق فاکتور اون هم به صورت مداوم نخواهد داشت. اما نکته ای که هست اینه که این بیماری در 30% موارد یک جهش خود به خودی داره و شما وقتی شجره نامه فرد رو بررسی میکنین اصلا موردی رو مشاهده نمیکنین و میبینین که این جهش اتفاق افتاده و این بچه دچار هموفیلی هست، که در واقع در اینجور مواقع از مشاوره ژنتیک استفاده باید بشه و حتما باید خانواده تحت مشاوره قرار بگیرن که مشخص بشه که حالا این ژن به چه صورت هست و برای فرزندان بعدی باید چه کار کنه.
بسیار خیلی متشکرم. پس هموفیلی از اون بیماریایی که ممکنه از انواع خفیف و متوسطش باشه، بچه که به دنیا میاد متوجه نشیم و حالا در سنین بالاتر بخواد علامت دار بشه، و از این جهت لازم هست که خب دقت رو پدر مادر را داشته باشن. ضمن اینکه ممکنه در خانواده اصلا هموفیلی نداشته باشیم، نه در خانواده پدری نه خانواده مادری، و به هر حال در فرزند ما به وجود اومده باشه. اینم از اون چیزایی که حتما نباید یک شجره نامه مشخصی داشته باشیم. شاید هم برخی اوقات هست ولی خب بهش دقت نکنیم، یا مثلا موضوعاتی مطرح نشده، یا مثلا مربوط به سالهای گذشته باشه. ولی به هر حال مواردی هست که ممکنه در خانواده ها نباشه ولی در فرزند ما بروز کرده باشه. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102. متشکرم از این که با برنامه پاسخگو همراه هستید. و اما بریم سراغ مرور آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 4 مرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 31814 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3566 نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 322 نفر از هموطنانمون بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و تا کنون 3,274,346 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 4,982 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 25,601,224 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم در حال حاضر 232 شهر کشور در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. متشکرم از همراهی.